Bismillahirrahmanirrahim. خیر الصلاة و التحیات را خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون فإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل. محضر مبارك سروران گرامی، سخن بر آیات سوره مبارکه نحل است. آیه که تلاوت شد آیه 65 و آیات بعد از آن در این سوره مبارکه است. تا آیه 64 که دیشب به سمع مبارک عزیزان رساندیم، خداوند سبحان در طی چند آیه گفتگوی مباحث اعتقادی و آیات تشریعی خیش را مطرح می فرمود که در نهایت ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. یا رسول الله، ما کتاب و قرآن رو بر شما نفرستادیم الا به جهت اون که روشن شود مواضع اختلاف بین انسانها. بیایید این کتاب و این فرقان، اون چه در بین بشریت، چه در مبدأ، چه در منتها، چه در اخلاق، چه در اعتقاد محل کلام و اختلاف است، این کتاب روشن کند و هدن و راهنمایی باشد فراسوی انسانها و رحمتن لقوم یؤمنون. اون کسانی که اهتداء به این هدایت می کنند مشمول رحمت خداوند سبحان قرار گیرند. تا این فرازای شریف مباحث تشریعی بود و سخن از تغذیه روح انسانها در میان بود. آیاتی که تلاوت می شود امشب مجموعه سخن دنیوی است، یعنی از مباحثی است که خداوند سبحان تذکر اون رو به انسان‌ها می‌دهد که به ظاهر بحث تغذیه جسمانی است، بحث طبیعت است، اما فی الواقع سخن از صنع با عظمت حضرت باری تعالی در مجموعه وجود است. این نکته قابل ذکر است که شیوه حضرت باری تعالی در کلام خویش در دعوت انسان‌ها به سوی توحید و دعوت انسان‌ها به سوی معاد اساساً آن است که دریچه های همین جهان رو به سوی ایشان بگشاید، آیات طبیعی خیش رو که به عنوان مظاهری از قدرت و عظمت صنع باری تعالی است به ایشان نشان دهد و دلها رو از این سو به سوی حضرت خود جلب نماید. شیوه مرضیه‌ای که بزرگان و پیشوایان شریعت نیز از همین مقوله استفاده کردند و سخن گفتند. زمانی محضر مبارک عزیزان اشاره داشتیم به گفتگو و مجموع مباحث و دروسی که رئیس مذهب امام صادق علیه السلام در زمینه توحید با اون بزرگوار و شاگرد فاضل خیش مفضل ابن عمر مطرح فرمودند. یک مجموعه گفتگوهایی که تمام اون مباحث زیرشناسی است، تمام اون علم النباتات است، علم الحیوانات است. این مقوله رو امام صادق پیش کشیدند و یک مجموعه مباحث طبیعی توحیدی را در لابلای طبیعت جستند و به این شاگرد خویش تعلیم دادند که خوشبختانه بخش عظیمی از آن گفتگوها امروز موجود است و با ترجمه خوب فارسی در اختیار عزیزان قرار دارد. در این آیات سخن چنین است: و الله انزل من السماء ماء، خداوند نازل کرد از آسمان آب را، فاحیا به الارض، آنگاه زنده می کند. به سبب این آبی که از آسمان می آید زمین را پس از اون که این زمین مرده است. نزولات آسمانی، اون چرخهی که در این باب خداوند سبحان قرار داده است، تابش خورشید به سطح دریاها، تبخیر سطح دریاها آنگاه تشکیل توده های ابر و به امر خداوند سبحان و به وسیله بادها انتقال آن به نقاط مختلفه زمین مدرنترین شیوه آبیاری است که از باری تعالی به شکل طبیعی در نظام آفرینش قرار داده است. از رؤوس جبال، بطون اودیه، درون دره ها، هر منطقی که برای بشر امکان آبرسانی نیست، خداوند سبحان به شیوهی که خود در طبیعت قرار داده است این چرخه رو نهاده است، این عمل رو انجام میدهد. انزل من السماء ماء فاحیا به الارض، زنده می کند این زمینی را که به ظاهر مرده است، این زمینی که بر اساس مرور زمان و بر اساس فصول مختلفی سال، زمستان بر او سپری شده است و حالت مردگی و عدم مسمر بودن پیدا کرده است. آنگاه این باران رحمت الهی می آید و این زمین مرده زنده می گردد، رویش نباتات پیدا می کند، اون تغذیه درونی زمین پوشش نباتی رو تکمیل می کند. و به هر حال همان شعر معروف که خود این شیوه بهار دلیلی است بر وجود صنع باری تعالی و دلیلی است بر عالم حشر و نشو انسانها، که این بهار نو ز بعد برگریز هست آیت بر وجود رستیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خرد است این زمین رسوا شود. با هر بهاری که طبیعت به اصطلاح آغاز می کند و خداوند سبحان طبیعت رو زنده می کند و احیا به الارض، حیاتی به این زمین میدهد، یه دوره معادی و یه دوره تولیدی یک ساله برای بشر سیر خود را آغاز میکند و به پایان میرساند. یه سیکل کامل تولیدی و معادی است که مقابل روی هر انسانی قرار دارد. انسان 50 سال 50 معاد و 50 توحید منظم دیده است که مقابل او طبیعت به امر خداوند سبحان به نمایش گذارده است. ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون، در این نمونه از مصادیق صنع الهی آیات و نشانه هایی است برای اون انسان هایی که سمع دارند، برای اون انسان هایی که اینجا کلمه یسمعون نه آن است که کسی قوه سامع داشته باشد، ممکن است لهم آذان لا یسمعون بها، اینجا عملیات سمع مهم است، نداشتن سامع و قوه شنوایی. اونها که یسمعون، راه رسیدن به انتخاب درست استماع است. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اون بندگان ما را پیغمبر بشارت بده که اینها استماع میکنند، اینها لمن کان له قلب او القى السمع، اینها گوششون باز میکنند، مطالب میشنوند، استدلالات میشنوند، براهین گوش میکنند، اینها رو تطبیق درونی میکنند، اونگاه دستاوردها و نتایج رو از اون بهره برداری میکنند. فرمود در اینها آیاتی است برای کسانی که استماع میکنند، یسمعون، اینها گوش شنوا دارند به مطالب حق و از اونها برخوردار میگردند. و ان لکم فی الانعام لعبره، به درستی که برای شما بشر و شما انسانها در انعام و چهار پایان در همین حیوانات اهلی که پیرامون شماست خداوند سبحان لعبرتون، کلمه لام تأکید سخن میکنند. عبرت در کلام عرب از ماده عبره و عبور می آید، گذر از شیعی به سوی دیگر را عبور می گوییم، معبر اونجا که شما را از سوی به سوی دیگر منتقل می کند. هنگامی که عشق برگونه انسان جاری می گردد، می قلطد برزنین می افتد، نام اون عبره می شود. عبره از اسامی از نامهای وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه آن است که السلام علی قتیل العبرات، سلام بر آن کشته‌ای که سیل عشق به سوی او جاری است، از لحظه شهادت او تا پایان قیامت سوزندگی در دل بزرگان و در دل بندگان صالح خدا نسبت به شهادت او وجود دارد که این سیل عشق همیشه جاری است. قتیل العبرات، عبره، عشق را عبره میگویند به لحاظ آن که برگونه میغلطد، عبور میکند، بر زمین جاری میگردد. عبرت از این ماده می آید، هنگامی که انسان چیزی را می بیند، نکته ای را می بیند و از این نکته به یه حقائق و ذرائعی منتقل می گردد، نام این عبرت است. و خداوند سبحان وجود رو مظهر عبرت برای انسان قرار داده است. همیشه عرض کردم پدران عبرتی برای فرزندان و فرزندان عبرتی برای پدران هند، ظالمین عبرتی برای مظلومان و مظلومان عبرتی برای ظالمان هند، طبیعت برای انسان، شریعت برای انسان، تمام اینها ما اکثر العبر و اقل الاعتبار به تعبیر امیر المؤمنین، عبرت تمام وجود رو گرفته است، اما کسی که از این عبرت استفاده کند کم است. فرمود در درون این حیوان ها ما برای شما عبرتی قرار دادیم، می توانید از درون این حیوان به خدا برسید. می توانید به نگریستن به این حیوان ببینید که چگونه خدا این کتاب تکوین رو برای شما انسانها گشوده است و آیات این کتاب تکوین رو چقدر زیبا کنار هم چیده است. نسخیکم مما فی بطونه، می نوشانیم ما شما را از اون چه در درون شکن این حیوانات وجود دارد. من بین فرس و دم لبن خالصا سائغا للشاربین، ما شما را می نوشانیم از بین فرس و دم. کلمه فرس در کلام عرب اون ماده غذایی که درون معده و روده قرار دارد اون رو فرس میگویند. هنگامی که خارج میشود اون رو روس میگویند. فرمود بین فرس و دم، دم به معنای خون. ما شما رو می نوشانیم لبن و شیری از میان این فرس و خون، یه ممزوج و مرکبی از این مجموعه مواد غذایی که شیره اون در حال جذب است در بدن این حیوان و از به اصطلاح اون جریان خونی که ارتباط مستقیم با این شیر دارد، ما از میان این شیره جذب شده به این گردش خون بدن این حیوان که با تمام اندامی که شیر در ارتباط با آن است حتی با پستان این حیوان ارتباط مستقیم دارد، ما از بین اینها به شما شیر را می نوشانیم. اون شیره ها گرفته می شود، جذب دستگاه خون می شود، جذب دستگاه خون انتقال پیدا می کند تا خود سیستم پستان این حیوان و اونگاه شما از اون بهره برداری کامل می کنید و این شیر را می خورید. از بین فرس بدن و حال این که نه طعم فرس دارد، نه طعم دم دارد، نه بوی آن دارد، نه بوی آن دارد. شاید این تعبیری که عرض کردن از تعبیری که بعض از بزرگان در تفسیر دارند شاید گویاتر باشد. فرمود لبنن خالصن، از بین این سیستم بعض از این خصوصیات شیر مستقیم از خون گرفته می شود. قند رو مستقیم از خون می گیرد، لاکتوز خون رو شیر مستقیمن می گیرد، پاره از ویتامین ها رو مستقیم از شیر می گیرد، فسفات رو شیر مستقیم از خون می گیرد و پاره از خصوصیات دیگر شیر غیر مستقیم وارد می گردد و به هر حال این مایه اصلی رو برای شما تشکیل می دهد. نهایت لبنن خالصن، جمله ظریفی که خداوند سبحان در اینجا دارد دو صفت برای شیر نقل می کند. لبنن خالصن، کلمه خالص دو معنای عمده دارد. یک معنای اون یعنی کامل، اون شیء کامل را خالص میگویند، اون که نیاز به اون ندارد که به اون افزودنی دیگری وارد گردد. این از خصوصیاتی است که از باری تعالی برای لبن و شیر مطرح میکند. ما از میان بطن این حیوان چنین ماده غذایی به شما میدهیم که یک غذای کامل برای شما خواهد بود. هنگامی که کودک از مادر متولد میشود تا اون زمانی که پیرمرد پای رو در گور می نهد، در این مدت 80 ساله عمر تنها غذای مشترک کاملی که بین تمام ادوار روز زندگی انسان به کار می آید لبنم خالصم. این شیر است که مشترک بین اون نوزاد است و مشترک بین اون پیرمرد 90 ساله و انسان 90 ساله که استفاده می کنند و اون کمال لازم رو برای انسانها دارد. ماده قندی لازم رو به انسان می رساند، ویتامین های مختلف و 4-5 ویتامین فراوان سرشار دارد، مواد معدنی عالی در درون این شیر خداوند سبحان قرار داده است، سدیم دارد، پتاسیم دارد، کلسیم دارد، همین اینها رو به وفور دارد و این یه ماده کامل غذایی که به تعبیر وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد فرمودن هیچ غذایی و هیچ طعامی جایگزین شرب و اکل نمی گردد مگر شیر. هم بتواند جانشین نوشیدنی گردد، هم بتواند جانشین خوردنی ها گردد. این خصوصیتی است که فقط در شیر یافت می شود. لبنن خالصن، اون شیر خالص کامل ماده غذایی ناب و آماده برای استفاده انسان، اون هم با این خصوصیت که سائغن، کلمه سائغ از ماده سوغ به معنای اون انتقال سریع، این ماده است که سریعا در پاره از موارد و در پاره از خصوصیات حالی انسان که نمیتواند ماده غذایی دیگری را آدمی استفاده کند به لحاظ پاره از مشکلات جسمانی، سائقا بسیار گوارا و بسیار روان وارد بدن آدمی میگردد و کمترین بازتاب را از اون طرف دارد و مشکلاتی برای انسان ایجاد نمی کند. فرمود ما این رو قرار دادیم لبنن خالصن سائغن لشاربین. این شق دومی که خداوند در بین این آیات مطرح می کند، و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا، و از ثمرات خرما و انگور ما قرار دادیم برای شما انسان ها که شما از اون بهره برداری می کنید، دو گونه سکرن و رزقن حسنا. به لحاظ این که بحث انگور و بحث خرما رو در اون شبهای اول ماه مبارک خدمت عزیزان در همین سوره شریفه به تفصیل مطرح کردیم و جایگاه این دو ماده غذایی و این دو میوه رو در قرآن خدمت عزیزان گفتیم، تکرار نمی کنم. نهایت اینجا از باری تعالی به دو بهره برداری، یکی بهره برداری صحیح، دوم بهره برداری غلط از این دو ماده اشاره می کنم. فرمود شما از این سکرا، سکر و سکر، ما یحیل و بین المرء و عقله، اون که حائل می شود بین انسان و عقل او، او را سکر می گویند، او را سکر می گویند. گاه این سکر ممکن است از یه نوشیدنی حاصل شود، گاه ممکن است از یه موقعیت حاصل شود. کما این که داریم مثلا در بین اون حالات این چنینی، سکر و شراب، مستی جوانی، در جوانی حالتی برای انسان دست می دهد که گاه بین عقل و بین تصمیمات انسان حائل و فاصل ایجاد می گردد. سکر الغنا، گاه سرمایه و ثروت چنین کاری را برای انسان می کند. سکر القدره، گاه قدرت و توانمندی چنین حالتی را برای انسان ایجاد می کند. و گاه خوردنی هاست که چنین کاری را ایجاد می کند. فرمود شما از اون سکر و سکر می گیرید، اون استفاده های نامشروع نامطلوبی که خداوند سبحان نمی پسندد، اما در این حال شما بهره برداری می کنید و می خورید. عده از مفسرین این آیه را از آیاتی می دانند که در ردیف به اصطلاح اجراء حکم حرمت شرب خمر در قرآن کریم نازل شده است و این را اولین آیه می دانند. به لحاظ این که سوره مکی است، در اونجا خداوند یه تذکری به اینها می دهد، اونگاه در مقامات بعدی آیات شریفه بعد می آید و مطرح می کند یسالون که عن الخمر و المیسر، سوال می کنند پیغمبر از شما که در مورد شراب و در مورد قمار چه می فرمایید؟ بگو فیهما اسم کبیر و منافع للناس، اسمهما اکبر من نفعهما. در اینها نمیگوییم منفعت وجود ندارد، منافعی دارد. به هر حال خمر عتیق چیزیست، به هر حال مسائلی در این وجود دارد، اما بدانید مضار اون و مفاسد اون بسیار فراوانتر از خیر آن است. اونها که اهل اینند که احتیاط کنند در زندگی و خیر رو بگیرند و شر رو رها کنند گوش میکنند. آیه بعدی نازل شد، مقام سوم، لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، در هنگام مستی مباد نزدیک به مقام عبادت گردید. این حالتی زشت که حال عبادت انسان با این جمع نمیگردد. اونها که اهل عبادت و دل بودند اینجا نیز گریز کردند و این مسئله رو به کناری نهادند تا آیه چهارم در مدینه محکم آمد، انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من امر الشیطان. اینها رجس است، پلید است. حرمت قطعیه شراب در مدینه منوره پس از چهار مرحله بر قلب نازنین نبی مکرم اسلام نازل گردید. عده‌ای از مفسرین این آیه رو مقام اول می دانند به دلیل این که فرمود تتخذون منه سکرن، نقطه مقابلش و رزقن حسنا. سکر رو از رزق حسن خداوند جدا کرد، منفعت حرام منفعت حلال. اون منفعت محلل رو باری تعالی فرمود رزقن حسنا، اما اون ابتدایی رو سکر نامید. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون، در این ماده غذایی و در این بهره برداری نیست آیاتی وجود دارد در این خرما و انگور که حال اشاره کردم در اون بحث، خصوصیات و عجایب این درخت رو خدمت عزیزان مطرح کردیم در حد استعلاد بحث و سخن و اونجا مطرح شد، تکرار نمی کنم. لقوم یعقلون، اما اصل بحث امشب از ابتدا ماه مبارک رمضان توفیق داشتیم که خدمت عزیزان گفتیم سورة النحل، سوره شریفه نحل یعنی سوره مبارکه زنبور عسل رو خدمت عزیزان آغاز کردیم. علتی که این سوره شریف سوره نحل نامیده شده است آیه امشب است. این سوره کام عزیزان رو امیدواریم که به هر حال در رمضان امسال شیرین کرده باشد. در این آیه 68 و اوحا ربک الی النحل، وحی کرد خدای تو پیغمبر به سوی نحل، به سوی زنبور عسل، ان اتخذی من الجبال بیوتا، که انتخاب کند و بگزیند برای خیش از جبال و کوها خانه، از درختان خانه، و مما یعرشون، هر چه عرشیست، هر چه بلند است، جایگاه خود رو در بلندی ها بگزیند. ثم کلی من کل ثمرات، اونگاه بعد از تأمین خانه بخورد از تمام ثمرات و بهره هایی که میبیند. سپس فصل کی سبل ربک زرلا، اونگاه در اون راه‌هایی که خدا به او تعلیم داده است و رام او کرده است حرکت کنند. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اونگاه از شکم او برون آید یه خوردنی و نوشیدنی که رنگ‌ها و الوان مختلف دارند. فیه شفاء للناس، که خدا در او برای مردم شفاء قرار داده است. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، در تمام اینها که میگوییم جزء اون آیه برای متفکرین و متعمقین در وجود نشانه ها و آیات الهی وجود دارد. حال به حول قوه الهی این آیات رو یه بخشش رو خدمت عزیزان، این آیاتی که برای متعمقین و متفکرین وجود دارد یک قدرش رو با هم به ترتیب قرآن خدمت عزیزان مرور میکنیم. فرمود و اوحا ربک الی النحل، در اینجا سخن از وحی است. در قرآن کریم ما دو گونه وحی داریم، گاه وحی منشأ الهی دارد، گاه منشأ غیر الهی دارد. گاه موحی وحی کننده خداوند سبحان است، گاه غیر خداوند سبحان است. هنگامی که سخن از وحی الهی به میدان می آید، معنی وحی در اینجا انتقال المعنا به سرعت و الخفاء، هنگامی که یه معنا و مطلب و آموزشی به سرعت و مخفیانه بر کسی و چیزی منتقل می گردد، نام این در قرآن وحی است. حال تا اون کسی که می گیرد اون تعلیم را چه باش که باشد و اون تعلیم چه باشد، هنگامی که برترین تعالیم بر برترین انسانها یعنی انبیاء اعظام الهی منتقل می گردد، این اون وحی است که اساس ارتباط خدا با بشر را تشکیل می دهد. این اون وحی است که اصول تشریعی شرایع الهی از طریق این وحی منتقل می گردد. این مقام اول. به دنبال این باز یه انتقال معنا داریم که منتقل می گردد، مفاهیم خوب منتقل می گردد، اما اون کسی که می گیرد معصوم نیست، انبیاء الهی نیستند. این نوع دوم وحی دو گونه است، یا اون کسی که این وحی را می گیرد با آگاهی می گیرد یا بدون آگاهی می گیرد. اگر با آگاهی گرفته باشد، نام این وحی در عرف ما و در دیگر آیات قرآن الهام است. اگر خدا می گوید و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم که مادر موسی هنگامی که فرزندت رو شیر دادی، اونگاه اون رو درونه به اصطلاح اون تابوت اون صندوقچه بگذار و به دریا رها کن. که حالا ایرادی ندارد این آیه رو که عرض کردم، خاطرم آمد که خود این آیه هم با بحث قبلی نکته ای داره که وقتی میخواهد مادر موسی موسی رو به دریا بیفکند، خطاب میرسد مادر موسی وقتی این فرزند متولد شد فرزئی، این رو بدون شیر درون دریا رها نکنی. این نکته ایست که بسیار مؤکد است در روایات ما و این رو اصول علم تغذیه تأیید می کند که لباء یعنی همون شیر ابتدایی که از پستان مادر می آید بسیار بسیار سازنده در تغذیه فرزند است. خدا به مادر موسی می گوید اول این شیر رو بده، بعد اضافه تعالی هنگامی که ترسیدی اونگاه او را به دریا بنداز، به ما بسپار، ما او را به تو بر می گردانیم، مشکلی نخواهد بود. اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی می شود، این الهامی است مبارک که به قلب مادر موسی می گردد. بنده عرض می کنم این وحی است که شما عزیزان نیز از این وحی برخوردارید. تمام انسان ها فالملهمات امرا، به مقدار استعدادشون و به مقدار پاکی لوح ضمیرشون و به مقدار صفای درونی خویش الهام دارند. همان گونه که باز به لحاظ تیرگی، به لحاظ گلناکی، به لحاظ ناپاکی روح و سالوت در درون تمام انسان ها وجود دارد. این دو نقطه متقابل، از یک سو خداوند سبحان توسط ملائکه الله الهام رو بر قلب انسان ها می آورد، از سوی دیگر شیاطین و سالوت خودشون رو بر قلب انسان ها نازل می کنند. این نبرد بین انسان خاکی و افلاکی می کند، یکی ما را به زمین می کشد یکی ما را به آسمان می برد. این نبرد بین ما انسان ها وجود دارد تا برآیند نیروها به کدام سو ختم گردد و آدمی اسیر کدام نیرو باشد. پس الهام اگر به اصطلاح به انسان غیر معصوم اگر وحی شود، نام اون الهام است. حال همین الهام، همین انتقال سری و آموزش اگر به موجودی منتقل شد که در کنار اون آگاهی نبود، نام این هم الهام است. این شکلی از اون وحی است که این الهام رو الهام غریزی میگویند و خداوند سبحان این الهام رو به تمام بخش های آفرینش داده است. و اوحا فی کل سماء امرها، خدا به تمام آسمان ها و زمین وحی کرده است. این کدام وحی است؟ این اون الهام غریزی است که خورشید وظیفه خود میداند، زمین وظیفه خود میداند، حیوانات وظیفه شون میدانند، نباتات وظیفه شون میدانند و تمام با اون خطوطی که خداوند به ایشان غریزتاً الهام نموده است عمل میکنند و حرکت میکنند. نام این مجموعه میشه وحی، اون مرتبه عالی، مرتبه وسط و مرتبه پایین. اما اگر وحی رو در بین عالم انسان ها دیدیم، اگر در ماورای خداوند سبحان دیدیم، چه انسان و غیر انسان، نام اینجا وحی یعنی رمز، یعنی اشاره. ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم، شیاطین به دوستان خودشون وحی میکنن، یعنی رمز میکنن، اشاره میکنن. یا در مورد داوود دارد که داوود وحی کرد به اون کسانی که در حضورش بودن، یعنی اشاره کرد که این کاری را انجام بدهید. پس وحی اگر از غیر خداوند باشد در قرآن به معنای رمز و اشاره به کار برده می شود. حالا سوال اینجاست، و اوها ربک الی النحل، خداوند سبحان به تمام حیوانات وحی کرده است، تمام موجودات وحی دارند، اینها تمام به غریزه توان و برنامه زندگی خودشون رو از خداوند سبحان گرفتن و عمل میکنن. چه خصوصیتی وجود دارد که خدا در بین تمام حیوانات به زنبور عسل در اینجا اشاره میکنن؟ اوها ربک الی النحل، باید ببینیم مفاد این وحی چیست. خدا به این حیوان چه گفته است؟ چه خصوصیتی در این حیوان وجود دارد که این موجب اون شده است که یه سوره مستقل در قرآن کریم به این نام نازل گردد و در بین تمام حیوانات وحی این حیوان مختصاً مطرح شود و جدا مطرح شود؟ فرمود اولین نکته‌ای که در این مفاد وحی الهی بود، ان اتخذی من الجبال بیوتا، آن که زنبور اثر، خدا به تو وحی کرده که از جبال، از کوه‌ها، از درختان، از بلندی ها برای خود بیوت و بیت و خانه درست کنی. اولین نکته عظیم و نکته بسیار مهمی که در زندگی این حیوان وجود دارد همین ترتیبی است که خدا میگوید. عزیزان، این آیات در سرزمینی نازل شده است که یک چندو نبوده است. این آیات در سرزمینی نازل شده است که یک جرعه اصل کسی به دست نمی آورد در طبیعت مکه. در مکه اصل نبود، در مکه زنبور اصل نبود، عرب جاهلی با زنبور عسل و خصوصیات زندگی او به هیچ وجه آشنایی نداشت. در چنین سرزمینی خداوند سبحان آیات رو نازل می کند که متعمقین و متفکرین امت بیایند و این ظرائف آیات الهی را در طول تاریخ بیرون بکشند و استفاده کنند و توحید خداوند سبحان رو از رؤوس جبال تا درون دریاها بجویند و بیابند. فرمود اولین نکته اون که بساز برای خود خانه. اولین سر و اولین مسئله عمده‌ای که در زندگی زنبور عسل وجود دارد مسئله خانه زنبور عسل است. مسئله و اسراری که ذهن هزاران اندیشمند و متفکر رو به خود مشغول کرده است. انگامی که بحث خانه سازی در بین ما انسان ها مطرح می گردد، ما دو مسئله داریم. ما در بنای این منزل به دو کس نیاز داریم عمدتاً. ابتداءً یه مهندس طراح می خواهیم، یه شخصی میخواهیم که نیازهای ما را بداند، اونگاه بر اساس اون با اصول هندسه که میداند یه شکل دقیق و یه نظم دقیقی برای ما ایجاد کند، اونگاه این معیار خود را بدهد به دست اون مهندس محاسب تا بسنجد مصالح را، مقاومت مصالح را، اون چه میخواهد در این بنا عمل کند، این دو با هم تلفیق شود، اونگاه بتواند به دست یه ناظر داده شود و یه بنا عالی و یه بنا مفید بدون خلل ایجاد کرده. خداوند سبحان به این حیوان به گونه ای وحی کرده است که هر دوی این نکته رو دقیق عمل کرده است. از ایران می دانند خانه زنبور اثر و حفراتی که به عنوان محل به اصطلاح انباشته شدن اصل در درون این حفره‌ها این حیوان قرار داده است شکل مسدس دارد، یعنی اینها شش سلعی است. عالی‌ترین شکل هندسی که می توان بیشترین سطح از حجم را بگیرد شکلی است که این حیوان انتخاب کرده. شما بر روی صفحه نگاه کنید، دوائر مختلف رو کنار هم بکشید. میخواهید خانه های متعدد دائره ای بسازید، اولین مشکل شما فضاهای خالی است که بین دائره ها میماند و سطح رو ضایع کردید، خراب کردید. اگر بخواهید روی این سطح مسطح بیشترین بهره برداری رو بکنید، شکل هندسی که میتوانید استفاده کنید چند شکل است. میتوانید متساوی الاضلاع بسازید، می توانید مربع بسازید، می توانید مسدس بسازید. اون شکل محکم استوار فرو رفته در هم بدون خلل، خلل پذیر بود هر بنا که می بینی، اون بنای بدون خلل شکل مسدسی که خداوند به غریزه به این حیوان تعلیم داده و بدین شکل خانه رو می سازد. و بین میلیون ها، بین میلیون ها خانه که این حیوان می سازد، یکی با دیگری در ابعاد هندسی هیچ تفاوتی ندارد. میلیون ها خانه می سازد شش ضلعی از هزاران سال قبل تا امروز، بدان اون که اپسیلوم این خانه ها با یکدیگر تفاوت هندسی داشته باشد. هنگامی که خانه به سر می رسد، ناگزیرم عزیزان عذرخواهی می کنم بر حال این که خود سوره اصلا سوره نحل است، باید قدری این ظرایف رو در حد بضاعت استعداد خدمت آقایان عزیزان مطرح کنیم. خانه زنبور اصلا دو رو دارد، هم از این طرف استفاده می کند، هم از اون طرف سر استفاده می کند. به لحاظ اتصال دو طرف، هنگامی که این دو سو به هم می آید، زیر تمام این خانه ها و حفره ها رو که می نگرید، پنج ضلعی است برخلاف خود خانه، فقط یه ضلع کم میشه تا مقاومت بالا برود، تبدیل پنج ضلعی میشه. از اون طرف، از این طرف شش ضلعی است، اما میانه اتصال پنج ضلعی است. و اونگاه مصالح را که می نگرید، مصالح اون مومی است که جسد رمسس پنجم تا 1353 3000 سال در این روم باقی بود و تکان نخورد. هنگامی که در 53 در اهرام ثلاثه مصر اون حفره رو شکافتن و جنازه فرعون و رمسس پنجم رو بیرون کشیدن، هنوز مژگان چشم فرعون باقی بود. الیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، همان که قرآن میگه فرعون ما بدن تو رو از دریا بیرون میکشیم باقی نگاه میداریم تا آیندگان جرثومه تو را ببینند. اون چه موجب شد این بدن باقی ماند همان بود که مقاومت مصالح ساختمانی زنبور عسل را تشکیل می‌دهد. مومیست که حاصل از زنبور عسل است، مومیست که این حیوان به وسیله اون خانه خود را به این شیوه می‌سازد. خداوند سبحان به لحاظ حساسیت ساختمان ویژه این کار ابتداعا این بحث آمد، ذهن انسان‌ها را اول به خانه زنبور عسل منعطف کرد. فرمود ما گفتیم که بساز از جبال بیوت، از درختان و مما یعرشون. اولین خانه هایی که زنبور عسل به خودی خود بدون تصرف انسان ها می سازد، جای اون رؤوس جبال است، بلندی تنه های درخت توخالی است و همان گونه که قرآن می فرماید مناطق بلند. اونگاه ثم کلی، بعد به این حیوان گفتیم راه بیفت. حالا که فکرت از خانه راحت شد، مشکل اول مسکن است. حال که فکر مسکن نداری، حال که فکر خانه تو راحت شد، حال به کار اقتصادی بپرداز. ثم کلی، برو بخور، ابتداعا تو باید بخوری. ثم کلی من کل الثمرات، برو بخور اما از همه ثمرات بهره برداری کن. سر دومی که خداوند سبحان در این آیه شریفه مطرح می کند و ذهن انسان ها رو منعطف به این حقیقت توحیدی می کند، شیوه استفاده زنبور عسل از طبیعت و آنگاه به استخدام انسان در آمدن است. برای 100 گرم، برای تهیه 100 گرم عسل، این حیوان زحمتکش که شاید هیچ موجودی در طبیعت به خدمتگزاری این موجود برای انسان نباشد، برای 100 گرم تهیه عسل 1,000,000 گیاه را بازدید می کند. برای تهیه 100 گرم ثم کلی، برو کارت شروع کن، برو ارزش اقتصادی خودت رو به انسان ها نشان بده که تو چه داری. شروع کن به خوردن من کل ثمرات، ظریفه رو می رساند، نه یکی دوتا، من کل ثمرات. باید از تمام گیاهان بهره برداری کنی. در عین اون که شروع میکنی به کار تغذیه، در عین اون که شروع میکنی به این کار برای فراهم کردن چنین ماده غذایی، در این حال عمل دومی که زنبور عسل انجام میدهد و به نقل موریس مترلینگ، این زیستشناس بلژیکی معاصر، در کتاب زنبور عسل که نقل میکند و بسیار کتاب شیرین و خواندنی است، ولو یه رسوباتی از بعض از تفکرات در ذهنش وجود دارد که حالا عرض میکنم در ادامه بحث، اما در اونجا اشاره میکند که اگر وجود زنبور عسل نمی بود، به اعتقاد من زیستشناس 100,000 نوع گیاهی را انسان از دست میداد، به لحاظ اینکه این حیوان عامل انتقال گرده در اینها بر روی ماده اینهاست و این گرده افشانی در پاری از گیاهان فقط توسط زنبور عسل انجام می شود و بس. هیچ حیوانی دیگر چنین رسالتی را به عهده ندارد، این اختصاص به این حیوان دارد. کلی من کل ثمرات، برو از تمام این ثمرات بخور. خب بعد چه بکن؟ فصلو کی سبول ربک، وقتی که خوردی کار تمام نمی شود. این حیوان اگر میخواست خودش رو تغذیه کند، کافی بود 5 تا گیاه را میخورد، نه اینکه 1,000,000 گیاه را بسنجد. جان برادر، فسلکی سبول ربک، حال چه خوردی بازگرد. لا اله الا الله جل جلاله از من بالو. برای تهیه یک کیلو عسل عزیزان و سروران گرامی 1200 مرتبه یا 1500 مرتبه بین این دو رقم این حیوان میاد به کندو و برمیگردد، میاد به کندو و برمیگردد. کدام انسان تحمل چنین آمده شدی را در تلاش اقتصادی خودش دارد، در زندگی خودش دارد؟ بین 12000 تا 15000 میاد برمیگردد تا 1 کیلو عسل درون این کندو برای انسانها فراهم کند و آماده کند. فرمود ثم اونجا حرکت کن فسلکی سبل ربک، در این راه ها که خدا به تو داده است. 7 حس عمده درون این حیوان وجود دارد که یکی از اینها حس جهتیابی و قطبیابی است. آنچنان مسیر و سبیل را به اصطلاح همان گونه که خدا میفرماید میپیماید، سلوک میکند و طی میکند با آن طول موجی که صادر میکند، با بوی ویژه‌ای که میفرستد که جز کندوی خودش این پیام را کندوی دیگر نمیگیرد، مسیر را از خود تا کندو برقرار میکند. موجودی اجتماعی، موجودی اونقدر اجتماعی که اگر هر زنبور عسل 3 تا 4 روز خارج از کندو بماند جان میدهد از غصه، میمیرد و زنده نمیماند. اونچنان وابسته به کندوی خیش است که برود و بیاید، برود و بیاید و زندگی فردی نمیتواند بکند. باید مانند انسانها و تنهایی موجود است. مانند انسانها باید زندگی اجتماعی داشته باشد. کلونی زندگی میکند. بدین چی به حیات دارد. فرمود خداوند سبحان فصل و چی سبول ربک زلالا. خب اونگاه وقت این کارها را انجام دادی چه میشود؟ یخرج من بطونها شراب، اونگاه از دل تو تمام این ماده ها را درون میبری. اونگاه اینها اون فرایند لازم رو در درون بطن و قسمت میانی این حیوان، 3 بخش داره زنبور عسل، در قسمت میانی این فرایندها شکل میگیرد، بعد به شکل بزاق و به شکل لعاب به تعبیر مولا الموحدین امیر المؤمنین لعاب دهان زنبور اونگاه بیرون میآید و درون این حفره ها و درون این کاسه ها قرار میگیرد. قرآن بخش 3 رو میفرماید خارج میشود از بطن این حیوان شرابون، نوشیدنی که مختلفاً الوانو. اولین نکته به رنگ عسل اشاره می کند استباری تعالی. بیش از 50 رنگ در بین عسل رنگ متنوع وجود دارد. ما کم دیده این برحال، اونها که دیدن می دانند 50 نوع بیشتر رنگ عسل وجود دارد و خود اساساً رنگ در خوراک و در تغذیه می دانید که بحثی اساساً رنجینه ها در غذا یکی از بزرگترین عوامل اشتها برای شما عزیزان رنگ غذاست. خیلی از غذاها اگه این رنگ نداشته باشد شما رغبت ندارید بخوردن اون، ولو طعم خوب دارد. اما وقتی که رنگ ندارد چرا انسان ها از دین باز به فکر این افتادن که زعفران بیاد رنگینه غذاشون باشد، زردچوبه بیاد رنگینه غذاشون باشد؟ خود رنگینه و لون و الوان یه خصوصیتی است که لذتی به انسان در برخورداری میدهد. اول به این نکته اشاره فرمود. اونگاه شرابی میآید مختلفون الوانه، نوشیدنی با رنگهای متفاوت. تا این از کجا استفاده کرده باشد، تا از چه نوع گیاهی استفاده کرده باشد، بیشترین تغذیه را از کدام منطقه بکند، آنگاه رنگ اون عسل متفاوت می‌گردد. البته طبیعی است، مراد اون عسلایی است که از گیاه است، نه این عسلایی که از بعضی جاها وجود دارد. اسمش چه بود؟ فیه شفاء للناس. در این عسل زنیر در اینجا به عسل برمی‌گردد، به این شرابی برمی‌گردد که مختلف الوانه. فیه شفاء للناس جل جلاله و عظم نماله. اونگاه سومین مسئله ای که تأکید می‌شود، این تکمیل سومین مسئله در قرآن، فرمود فیه شفاء للناس. این بزاق دهان و این فرایندی که تو بیرون می‌آوری حیوان، ما در این برای مردم شفا قرار دادیم. کلمه شفا از مرض به اصطلاح پانهادن به مرز صحت را شفا میگوین، آمدن به مرز صحت را شفا میگوین. فیه شفا اون لناس، در این زحمتی که تو میکشی برای مردم. دوست میدارم اول اون لناسش رو بگم بلاز این که اشاره کردم، بعد خود اون اصل به قدری توضیح کنیم و بس پیرامون اون باشد. خود این کلمه لناس این منفعت عمومی این حیوان را میرساند. همینطور که عرض کردم اگر این حیوان میخواست برای خودش زندگی کند کافی بود 10 گیاه رو در روز بخورد، سیر میشد. اما اینکه این حیوان بدین شیوه میرود و میآید، عرض کردم 15000 مرتبه از خانه تا کندو، از کندو تا خانه در حال آمده شده است. خدا این نیروی کار قوی رو به این حیوان لناس برای انسانها داده است، برای بشر داده است. در یه 24 ساعت هر 40 پر به اصطلاح 45 ثانیه در فصل تخم گذاری ملکه یه تخم از این حیوان صادر میشه، هر 45 ثانیه یک تخم، و در مجموع دوره تخم گذاری 1,000,000 تخم از یک ملکه زنبور عسل حاصل میگردد. اینها اسرار از خدا میدانند، اینها عجایبی است که واقعا باید بعد از این تعریفات رو خوند و انسان به یک گوشه از این اسرار پی ببرد تا ببیند خدا وقتی میفرماید ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، سر از کجا در میآورد این اسرار. حالا فیه شفاء للناس، ما یک محصولی برای تو قرار دادیم که مردم در این مایه شفا بجویند. 70 ماده غذایی کامل در عسل خداوند سبحان قرار داده است. 70 ماده غذایی کامل، چون بود شفایی در اینجا مطرح است، من ترکیبی عرض می کنم بحث رو خدمت عزیزان. در پاپیروس ها و کاغذ هایی که از 4000 سال قبل در میان مصریان مطرح بود، اولین عامل شفایی رو که مطرح کردن عسل بود است. در نوشته های فیثاغورس در مطالب یونان قدیم از عسل به عنوان عامل استشفاء یاد می شود. ارسطو کتاب مستقلی دارد در باب تربیت زنبور عسل. ارسطوی حکیم کتاب مستقلی دارد در باب تربیت زنبور عسل و خواص استثنایی که خدا به خود این حیوان و به عسل او داده است. یک بحث مفصل و عمیقی رو در این باب این دانشمند مطرح می کند. بوعلی سینا در کتاب قانون، بوعلی سینای فارسی خود ما در کتاب قانون وقتی وارد بحث عسل میشه قوقا میکند، مطالبی که از باب خصوصیات تغذیه طبیعی این ماده مطرح میکنند. این چی داره؟ تمام مواد قندی سرشاری که اینها ترومبخانه قبل رو قلب رو فعال میکند در این ماده خدا قرار داده است. اون چه خوراک مغز است، گلوکوز خبیث مونوساکارید خداوند سبحان در این ماده قرار داده است، مغز رو تغذیه میکند، خستگی رو رفع میکند، شادابی و نشاط روحی میآورد و تقویت حافظه. آمد خدمت امام معصوم شکایت کرد، گفت آقا من از ضعف حافظه در رنجم. فرمودن چند چیز بخور، تو را توصیه میکنم به خوردن شیر و عسل با هم. و جالب اینه که میبینیم در این سوره شریفه خداوند این دو را با هم مطرح میکنه. ابتداعا بحث شیر میآید و اونگاه به مستش و ناس و وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. فرمود مستش فالناس، مردم شفا نمی جویند به شیء کل عسل، مانند عسل. خداوند چنین قرار داده است اینو. و اونگاه بعد در سیر گذشته تاریخ بشری تا امروز که خدمت عزیزان هستیم، یعنی در علم دانش پزشکی امروز، حتی اونها که ذهنشون به این قضایا جذب شده است، اومدن واقعا در خود طبیعت ببینن خدا چه قرار داده است. ای شفا از تو، ای دعا از تو، اجابت هم ز تو. خدایی که دوا را قرار داده است در قبال هر دردی، ببینن در طبیعت چه دوایی قرار داده است. اونها که در این وادی بودن اومدن دیدن از فرق سر تا ناخن پا را این عسل دوا میدهد، شفاست. شفا اون للناس از فرق سر تا خود پا، از خود مغز گرفته تا اندام تنفسی فوقانی. عذرخواهی میکنم برای چهار کلام من عرض میکنم رد میشم، اونها که اهل فنن خودشون مراجعه خواهند داشت. نوشته موریس پترلین بسیار خوب است، اون زنبور عسل. یوویچ یکی از دانشمندان روسیه است، بسیار کتاب خوبی دارد که به همت یکی از عزیزان بحث مدت‌ها بود این کتاب رو من استفاده می‌کردم و دم دست بود. این داروسازان بالدار نام این کتاب است، بسیار زیباست، عمیق، جامع در این خصوصیات سخن گفته است و بحث کرده است. عمده زکام رو پاری از دانشمندان با این عسل درمان کردند. تورم‌های حنجره را به اصطلاح لارنجیت رو با این درمان کردن، با عسل. برونشیت ها رو با عسل درمان کردن. از دستگاه تنفسی آمدن پایین‌تر، قلب رو با عسل درمان کردن، عسل درمانی کردن. خود کبد رو با عسل درمان کردن در باری از موارد. زخم‌های روده رو، زخم‌های معده رو با عسل درمان کردن. اینها آمار داره در این کتاب که عرض می‌کنم خدمت عزیزان. اسم دانشمندان، مؤسساتی که کار کردن و شیوه کارشون رو در این کتاب می‌نویسن. در کتاب داروسازان بالدار یورویچ در این کتاب می‌نویسید اینها که اینها چطور در زخم معده عمل کردن، چگونه خداوند سبحان در این عسل شیوهی قرار داده است که سرشار از آنتیبیوتیکی است که به هیچ وجه در عسل نه میکروب نه باسیل زنده نمیماند، زنده نمیماند. خدا این رو آنچنان ضد عفونی کننده قرار داده است که همیشه خود زنده و شاداب و همیشه ضد عفونی کننده است. این ماده فیه شفاء للناس، آمدند آ در بقیه این موارد استفاده آل در چوالزر این رو ادهی از عزیزان حتی در نوشته های کتاب های درسی زمانی از این مرد چیزی نوشته بود. زمان ایشان آمده است در یکی از کلینیک ها در افریقا زمانی بحث به اصطلاح درمان کردن زخم ها و امراض پوستی حتی سرطان های پوستی را با عسل تجربه کرده است و ثابت کرده است که در این حد هم میشه. حال ما که قسمت روزی نمیشود برای ما، اما اونها که دارندگان را در بعض از مناطق توصیه کرده است که حمام عسل کنید. اگر حمام عسل کنید پوست شما همیشه شاداب و زنده است و هیچگاه مشکل ندارد. حال ما اگر قسمت خوردنش باشد خدا روزی کند امان بس است. فرمود فیه شفاء للناس، ما در این عسل قرار دادیم برای شما شفا. خب برگردیم با هم عزیزان، بنده سری گفتم مطالب رو یه مروری بکنیم. فرمود او حارب بکه الانهل، خدا چرا زنبور رو انتخاب کرد؟ چون در بین حشرات تنها حیوانی که این ویژگی ها را دارد خود این حیوان است، فقط خصوصیات این حیوان است و بس. اون حیوانی که این شیوه اجتماعی زندگی کردن را دارد، اون انس را دارد. وقتی که این حیوان احساس شادی می کند میاد به بغل کندو، پا رو می گذارد، بالها را با یک موسیقی های ملایمی به صدا در می آورد که عالی ترین نوت ها را می نوازد، که نوازندگان ما نمی توانند بنوازند. وقتی احساس شادمانی می کند، اون همهمه زنبور در اون حالت شادمانی که بالها رو می زند یه حالت خاصی است که او دارد غزلی از غزلهای حافظ را می خواند با اون وضعیت صدا می کند. فرمود او ها رب و چهل نه انه تخذی من الجبال بیوتا. نکته اول وضعیت سکونت و مسکن این حیوان بود که خداوند سبحان انگشت تأمل رو اونجا نهاد ابتداعا و ذهن انسانها رو به این اعجوبه خلقت و به این اعجوبه آفرینش از باب مسکنش اشارت داشت. اونگاه فرمود به دنبال اون ثم کلی من کل الثمرات، اون نقش به اصطلاح تغذیه این حیوان رو، اون پهنه وسیعی که این حیوان من کل الثمرات، این باید هزاران محصول رو ببیند، صدها هزار گیاه رو بچشد، اینها رو امتحان کند، بیابد اون مواد مفید این رو برای انسانها بیرون بکشد، من کل ثمرات. اونگاه فصل فی سبل ربک، از اون راه ها و کانال هایی که خدا به او قرار داده است، قطبیابش، جهبیابش، طول موجش، بتواند این مسیر رو برد 15,000 مرتبه برای هر یک کیلو عسل، برد بیاد، برد بیاد، خستگی ناپذیر. حال دیگه بحث های دیگه رو من کناری گذاشتم، نقش ملکه کجاست؟ نقش زنبورهای نر کجاست؟ نقش کارگران و زنبورهای ماده کجاست که در زندگی زنبور عسل برخلاف بعض از جوامع زنان عامل کارند، یعنی زنبوران کارگر همه ماده هستند، اینها عامل کارند، بیشترین کار بر دوش زنان است در زندگی زنبور عسل، کما اینکه ملکه چنین حالتی را دارد. ملکه که بزرگ به اصطلاح به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه یعصوب النحل، امیر النحل ملکه است، زنبور ماده است. حالا اون چه نقشی دارد و چه جایگاهی را دارد، چگونه ضدعفونی میکند، چگونه راه نمیدهد خیلی از زنبورها را درون خانه، چگونه به فرمان او هستن، اینها اسراری است که هنوز عده‌ای از آن برای بشر کشف نشده است، هنوز دانشمندان دارن در این میدان کار میکنن. فرمود یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اونگاه اشاره به ارزش اقتصادی این حیوان فرمود. فیه شفاء للناس، اون اصلی که چنین خصوصیات و چنین برکاتی رو خداوند سبحان و علی اعلی در او قرار داده است. و در پایان ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، آنچه بنده عرض کردم خدمت عزیزان مختصری بود، شاید یه برگی بود از یک کتاب هزار صفحه‌ای در مورد این حیوان که هنوز مثنوی 70 من کاغذ شد. اگر بریم با بخواد کسی صحبت کند با 4-5 شب دیگر هنوز فقط در فیه شفاءون لناس به اون گونه که قرآن میگوید و خداوند در این حیوان قرار داده است برای عزیزان گفتگو باشد و مطلب باشد. سر برای نگران خداوند تا اینجا بد میگه، بد من و شما رو دعوت به همین میکند. یا من دل علی ذاته بذاته، این خدایی که تمام ذات تو آینه تمام ذات توست، ای خدایی که تمام صنع تو تمام آینه صنع توست، ای خدایی که تمام لطافت تو به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. این گونه خدا وجود است، زمینش، دریاش، آسمانش، حیوانش، نباتش، گیاهش، همه رو یه آینه قرار داده است. اینی که وجود مقدس مولا الموحدین گاه گفتیم این فقرات دعای بسیار نورانی عرفه رو وقتی که می نشیند بر بالای جبل الرحمه، بعد میگه خدایا متا قبت حتی تحت حاج الى دلیل یدل علیه، خدا کی تو نبودی که من دنبال دلیلی بخوام که تو رو ثابت کنه بر متا گفتن حتی تحتاج الى دلیل ید الله علیه، اونها که ضعفا العقولند حداقل میتوانند از این آثار سن تو را ببینند، اونها که اقویا العقولند دل على ذاته بذات تو فکر میکنند بذات تو میرسند. متا گفتن حتی تحتاج الى دلیل ید الله علیه ایکونو لغیر که من از ظهور ما لیس لک، آیا من دنبال ظهور دیگری بگردم که تو را ظاهر کند برای من خدای من؟ عمیت عین لا تراک، خدای من کور بادون چشمی که نمیبینم تو را. عمیت عین لا تراک ولا تزاد علیه رقیبا، و تو مدام نزدیش او هستی، تو مدام پهلوی او هستی، اما اون این حجاب ها واقعا به سر رجان جمانگه نظر تمامی کرد که خواهد که میکرده کهله به سر تمامی تو که سرای طبیعت نمیره بیرون کجا به کوی حقیقت گذر تمامی کرد. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خواهد که ره بنشان تا گذر تمامی کرد. این خاک هایی که ما پشت سرمون کردیم چیست؟ این قبارهایی که از نخبتهای ما، از کبرهای ما، از ظلمهای ما، از معاصی ما، از دروغهای ما، از غیبتهای ما، از حرامخوریهای ما، این قبارهایی که دور ما را گرفته است، میشه ما از بالاتر از دینیمون ببینیم؟ تو خاک ره بنشان تا نظر تلانی کرد. یا من دل علا ذاتهی بذاته و تنزهن مجاونست مخلوقات. زیبا میگوید امیر المومنین در اون خطبه ابتدایی، فرمود ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. می طلبد خداوند سبحان شما رو طلب می کند عزیزان که تفکر در آیات و در لطائف و در ظرائف خلقت او بنمایید. خدایا به عظمت قرآن و آیه کلامت دلهای ما رو بیش از بیش و آیات باهرات خیش در خلقت آشنا بگردان. خدای ما را از اسارت حجاب نفس و مظالم نفسانی خود بدرا. ما را بیش از بیش، جوانان ما را بیش از بیش، عزیزان ما را بیش از بیش با حضرت خودت آشنا بگردان. در این ماه مبارک توفیق انس و ذکر و یاد خودت رو به همه ما بچشان. کفایت میکنه انشاءالله ادامه بحث رو محضر و مبارک عزیزان فردا شب به سمع شریفتون خواهیم رساند انشاءالله. صلوات و نعت فرمود. خب یه شب بیشتر فاصله نداریم با لیالی مبارکه قدر، و اون که مهم است جان برادر آن است که به هر حال از این شبهای قدر زیاد بود است و میاد، و ما باشیم و نباشیم بازم میاد، و به هر حال اون که داریم در احبار خیلی از بزرگان که اینها 360 شب سال رو بیدار بودن احیا گرفتن به امید اون که یکی از این شبها شب قدر امیدیم که چیزی این شب خامشبی باشد که خدا بی پرده به بندگانش نظر می کنند، این ها به سوی خودش جلب می کنند. خب ها شمه دیگر از مناجات زیبای ابو حمزه رو خدمت عزیزان در حد ترجمه بازگو می کنم، و خداوند سبحان این شان الله توفیق اون بدهد که با آمادگی بیشتری بتوانیم عزیزان، هیچ استبادی ندارد، یعنی از همین امشب تا فردا شب بتونیم یه استعداد بیشتری در خودمون برای حضور در این بزم بزرگ الهی و لیله مبارکه یه قرش، اون شبی که بدون تأمل خلاصه یه سری از عمل کرده ها، یه سری از قسمت ها و بهره های سالانه ما رو به دست توانند وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجو شریف میده، و آقا هم یه نگاهی درونش این فرمانه توشیحی میکنه. سیدی یکی از جملاتی که در دعای ابو حمزه خیلی زیباست و زیاد همی کنه، سیدی آقای من، خیلی جمله لطیف تزدیک حضور دارد، حضور دارد، سیدی آقای من، انا سقیر الذی ربیته من اون کوچیکی هستم که خودت تربیتم کرد. من که کسی نیستم خدایا. من خسی بودم و مهرت مرا بالا بود. ذره بودم و مهرت به دریاها بود. انا الصغیر الذی ربیته و انا الجاهل الذی علمته. خدایا من اون نادانی هستم که تو من را آموختی. اگر آموزشت نبود خدایا من هم با حیوانات جنگل هیچ فرقی نداشتم. انا الجاهل الذي علمت و انا الضال الذي هديت. خدایا من اون گمراهی هستم که تو یه نوری تاباندی و من به سوی خودت جذب کردی. خدایا من که خبر نداشتم، عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. خدایا تو اشاره کردی ما را به سوی خودت جلب کردی. و انا الوضیع الذي رفعت. خدایا من اون پستی بودم. من وقتی که به نطفه خودم فکر میکنم، وقتی که به اون وضع اولیه خودم فکر میکنم، خدایا انا الوضیع الذي رفعت. من اون پستی هستم که تو من رو بلند کردی. و انا السلام علیکم. و انا الخائف الذي آمنت. و من اون کسی هستم که خدایا اگر امنیت تو نباشد، خوف و ترس تمام وجود من رو میگیره. والجامع الذي اشبعته. خدایا من اون گرسنه‌ای هستم که تو منو سیر کردی. یکی طفل دندان برآورده بود، پسر پدر سر به فکرند فرو بود. خدای متعجب میبانیم 6 میلیارد الان بشر رو زمین دارن روزی میخورند. میلیارد ها بشر روی زمین روزی خوردن و میلیارد ها بشر دیگر میخورند. دوست میخورند، دشمن میخورند، عالم میخورند، جاهل میخورند، چران عهد خانه کرن گسترن که سیمرغ در آب قسمت خورد. عدیم زنین خانه احسان اوست. در این سفره یعنی ما چه دشمن چه دوست. انا الجائع الذی اشبعت و العطشان الذی ارویت. من اون تشنه هستم که خدای تو منو سیراب کرد. و العار الذی کسوت. من اون عریانی هستم که خدای تو منو پوشاندی. و الفقیر الذی اقنعت. خدای من اون نیازمندی هستم که تو منو اقناع کردی. و الضعیف الذی قویت. اون ناتوان بیچاره‌ای که تو قوت منی خدای من. و الذلیل الذی اعززته. اون ذلیل و پستی که عزت از تو یافتم خدایا. و سقیم الذی شفیت. تمام وجود من درد است خدایا و تو درمان تمام دردهای من هستی. و صائم الذی اعطیت. خدایا من اون جنایی هستم که به درد تو آمدم و تو عطا به من دادی. و المذنب الذی سترت. خدایا من اون گناهکاری هستم که تو میدانی من چه کردم و من میدانم اما بین من و دیگران پوشاندی. خطاب رسید از انبیاء مناجات میکرد که خدایا بین من و تو مسائل نیست. فردای قیامت چی میشه خدایا؟ آیا اینها رو بر دیگران آشکار میکنی نمیکنی؟ خدایا من چه بکنم با خجالت اگر بفهمن بندگان رو خدا من این بودم، من این بودم، من این بودم؟ کتاب رسید من بین من بدان و آگاه با بین من و تو اسراریست که فردای قیامت هم اینها نمیگذارم حتی اون ملک کتاب بدانن. بین من و توست. و انا القلیل الذی کثرت. خدایا من اون کمی هستم که تو زیادم کردی، تو بزرگ کردی. و المستضعف الذی ملأت. اون ضعیفی هستم که نصفت از تو دارم. و انا التمید الذی آویت. خدایا من اون فراری هستم که هی تو منو صدا میزنی و الا من رفته بودم. هی تو منو جلب میکنی. آه آه چی میگه امام؟ انا یا رب ای خدای من از الذی لم استحیک فی الخلاء. خدای من اون بیچاره‌ای هستم که در خلوت از تو حیا نکردم، اون چه توانستم انجام دادم. و لم اراقب فی الملا. انا صاحب الدواه العظما. خدای من صاحب مصیبت‌های عظیمی هستم. انا الذی علی سید الشعب. من اون عبدی هستم که بر مولای خودش طغیان کرده است. انا الذی اسیت جبار السما. من اون کسی هستم که جرأت کردم بر جبار آسمان تاوی شدم. انا الذی اعطیت علی معاصی الجلیل الرشم. من اون کسی هستم که بر این معاصی و گناهان زیادم خدایا و از ان معلوم است. حالا اینا کی دارد میگه؟ اینا کسی دارد میگه که آنجا که اغاب پر بریزن از پشه لا قریب چه. امیدواریم که این صدای خوش وجود مقدس زین العابدین همیشه در گوش ما زنگ بزنند به این جملات رو. انا صاحب الدواه العظما. انا الذی علی سجل هشتر. انا الذی اسیت جبار السماء. در گوش من باشد و ببینیم که چه میگوید این بزرگ. یه شب مونده است تا اون که به هر حال محراب مسجد کوفه اون حالت خاص خودش رو پیدا کند. بذار با هم میریم برمیگردیم 30 سالی تاریخ رو ورق میزنیم، آستانه شب 19. من همیشه عادت بر این بوده که سری تا مدینه با عزیزان سفر میکنیم، میریم اونجا که وجود مقدس صاحب مصیبت فردا شب امیر المؤمنین نشسته است کنار عزیز خودش. در دل شب یقلبه یمینا و شمالا، یاوری ندارد، علی میخواهد تنها بدن فاطمه رو غسل بدهد، میخواد این عزیزش رو از یه طرف گاه بلند میشد سر بر دیوار میگذاردش میریزد، گاه سر بر آسمان میکند، گاهی بر نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجتنا از زفرات. یه زمانی هم مینویسم مختل نویسم، دیدن یه زمانی امیر المومنین بلند شد از کنار بدن فاطمه، سرش محکم به دیوار گذارده است و دارد ناله میکند. چیزی دیده است علی که سوز او را همیشه پایدار کرده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.